سلام علیکم.
سلام آقای بابا. سلام.
اجازتون آجا
بفرمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه بخشی از تماشات از اتمام در کتاب روح افغانی رو دارد.
بسته
چگونه
مکاسب بله
بسته مکاسب 29 بهمن
بله
یه کسب حضور قلب. عزیزم، این مطلب از امور ممتنعه نیست. وقتی که نفس توجه تام به یک امری پیدا کرد، از ملک بدن غافل می شود. ولی افسوس که ما به هر امری توجه تام داریم جز به عبادت پروردگار، و از این جهت استبعاد می کنیم. در هر صورت فراغت قلب از غیر حق از امور مهمه است که انسان باید با هر قیمت هست تحصیل آن را بکند، و طریق تحصیل آن نیز ممکن و سهل است. با قدری مواظبت و مراقبت تحصیل میتوان کرد. باید انسان مدتی اختیار طایر خیال را به دست گیرد و هر وقت خواست از شاخه‌ای به شاخه‌ای پرواز کند آن را حفظ کند. پس از مدتی مراقبت رام و آرام شد و توجه آن از امور متشتت منصرف شود و خیر عادت او گردد و خیر و عادت او. و فارغ البال اشتغال به توجه به حق و عبادت او پیدا کند. سلام زینا
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه بحث تنجیم در قسم رابعی که شیخ گفتن چهار جور تصور میشه، اون صورت اول رو صحبتش شد، رسیدیم و بالجمله فلم یظهر من الروایات تکفیر المنجمه بالمعنى الذي تقدم للتنجیم فی صدر عنوان المسئله کفرن حقیقیه. از روایات ما نسبت به این معنای از تنجیم، یعنی اعتقاد دیگه، الان دیگه بحث اعتقاده که الاستقلال فی التأثیر به حیث یمتنع التخلف عنها امتناع تخلف المعلول عن العلت العقلیه، که خود این هم اون صورتی که محل بحث هست که طرف انکار ثانی بکنین ها اینا رو نمیگیم، چون اونا فرمود که عنوان مستقلن در مقابل تنجیم، اون خودشون کفرن. اگر ما ببینیم کسی نعوذ بالله، خودمونم خدا حفظ کنه و به این بلاها دوچار نشیم، خلاصه اون عناوین مستقلن و نیازی به عنوان تنجیم نیست. فالواجب و از رجوع فی ما یعتقده المنجم الى ملاحظت مطابقته لأحد موجبات الکفر من انکار الثانی او غیره ما اول من الدین بدیهت. از اینجا به بعد میخواد برای دو تا سه تا مورد شاهد میاره و یعیده و به بعد میرسه قسم ثانی. فرمایند که لعله لزق تسر الشهید فی ما تقدم من الخواهد فی تکفیر المنجم الا من یعتقده فی الكواکبه انها مدبرتون لهاز العالم و موجدتون له. عبارتش خوندیم. ولم یکفر غیر هاز سن، ایشون غیر از این رو تکفیر نکرد کل من اعتقد فی الکواکب انها مدبرت به هاز العالم و مجتمع فلا ریب انه قاهر. حالا بالاخره فقیه علاوه بر این که صداقت و وصف میشه همه اینطوری هم بله
صدا رو کامل داریم.
خب الحمدلله. فقیه وقتی که مثلا بحث کفر رو یه جای گفته، درستش اینه که اون جاهایی که مصادیق همین کفر هست رو بگه، هرچند ظاهر عبارتش اینه که اینجا منجم بودن موضوعیت داره، ولی شیخ کمک میکنه به ما در فهم کلمات سلام علیکم صبح شما دست شما علیکم. در فهم کلمات فقها و روایات که موضوع اصلی توجه کنیم که همون عناوین انکار اینا هست، یا اینجا مثلا اعتقاد به این که اینها مدبرند. اما اون چیزی که ما اولش داشتیم این عنوان داشت این بود که میگیم آقا عدم تخلف اینا لخره مستقلن، عدم تخلف علت از معلول، یه تعبیرهای اینطوری بود. یکی از مصادیق روشن کفر این نوع اعتقاد دیگه، اینم که اون تنجیم به اون معنای اصطلاحی این که خودش کفر نیست، که اون قسم سوم بود که شیخ هم گفت در اصطلاح هم که میگن تنجیم همینه. خلاصه که در کلمات فقها و شاید این هم به تبع روایات تفصیل دقیقی از این جنبه اعتقادی تنجیم با اون جنبه اصل عمل تنجیم اتفاق نیفتاده و این باعث شده که مثل شیخی بیان سعی کنه اینها رو جدا کنن. ولم یکفی غیر هاز سند که ما سیجی تتمت کلامهی که تتمت کلامه سابق ولا شک که انه هاز الاعتقاد انکارون اما لسانه اما لما هو ضروری الدین من فعله تعالی و هو ایجاد العالم و تدبیره. بله ظاهر من کلام بعضین اصطلاح و لفظ تنجیمی فی الاول، اون که شیخ گفت که اصطلاح تنجیمی چی دیگه هست، نظرش خودشو گفت، ولی حالا میگه که بعضیا اصطلاح لفظ تنجیم رو در اولی معنی کردن. از سید شارح النخبه ان المنجم من یقول به قدم الافلاک و النجوم ولا یقولون به مفلکن ولا خالقن و هم فرقت من الطبیعین یستمترون بالانواع معددون من فرق الکفر فی مسفورات الخاصه و العامه یعتقدون فی الانسان انه کسایر الحیوانات یأکل و یشرب و ینکه ما دام حیا فاذا مات بطل رزمه و ینکرون جمیع الاصول الخمسه انتها. پس ایشون گفته که منجم اصلا همینه که اصلا خالق رو قبول نداره و همون مادیگرها هستن، یستمترون بالانواع نمیدونم معنیش چیه، و اینا از فرق کفرن فی مسفورات خاصه و عامه، در کتاب های خاصه و عامه اینا جزو فرق کفار هستن و نسبت به انسان هم قائلن که معادی نداره و هیچ وظیفه‌ای نداره و همه اون اصول خمسه رو توحید و معاد همین ها رو انکار میکنن. بعد گفته که و اما ها اولای الذین یستخرجون بعض اوضاع السیارات و رب ما یتخرسون علیها به احکام مبهمت متشابهه ینقلونها تقلیدا لبعض ما وصل علیه من کلمات الحکمای الاقدمین معصحت اقایدهم الاسلامیه فغیر معلوم دخولهم فی المنجمین الذین ولد فیهم من المتائن ما ولد. پس ایشون اون نهی و تقبیحی که در روایات برای منجمین هست رو ناظر دونست برای همین قسمی که اعتقادشون به این معنا هست و کلا مادی محضن. ولی اونایی که بالاخره یک احکامی رو میخوان از این اوضاع سیارات استخراج میکنن، صادر میکنن، احکام مبهم و متشابه هم هست و این جایشون میگه تقلید میکنن از کلمات و حکمای اقدمین، یعنی از اونا هم یه چیزی گرفتن و مال خودشون هم نیست همش، ولی عقایدشون صحیحه. اینها رو میگه ما داخل درس مشمولی روایت نمیدونم. شیخ میگه که فیه مضافن الا عدم انحصار الکفار من المنجمین فی من ذکر بل هم الا فرق سلاس که ما اشد نایده و سیجی و تسلیم بهی من البهار فی مسئله تسر که ان النزاع المشمول بین المسلمین فی صحت التنجیم و بطلانهی هو المعنى الذی ذکره اخیرا کما عرفت من جامع المقاصد و المتائن الواردة فی الاخبار المتقدمه و غیرها کلها او جلها الا هؤلاء دون المنجم بالمعنى الذی ذکره اولا. پس آقای شیخ به این فهم سید شاره نخبه، حالا نمیدونم کیه، اشکال کرده، چون برخلاف فهم خودشه. ایشون گفتن که عبارتی داشتن و گفتن که الثالث الاخبار عن الحادثات و الحکم بها مستند فلان و هو المصطلح علیهم بالتنجیم فظاهر الفتاوا و النصوص حرمته مؤکدتن. حالا خیلی هم به اون معنا که میگفتم نیست، ولی این که هو المصطلح علیه به تنجیم، شاید این اصطلاح هم اصطلاح روایی هم فتوایی منظورش. اینجا این که بنده خدا اینطوری حمل کرده و همون معنایی که شیخ میگفته که اصلا این موضوع روایات نیست، این بنده خدا گفته اصلا موضوع اصلی روایات همین. واسه همین شیخ باید جواب بده، میگه مضافن لا عدم انحصار الکفار من المنجمین فی من ذکر، این که شما منجمین کفار رو هم یک قسم معنی کردید، این اولا اشتباهه، بلکه گفتیم سه فرقه هستن اینا و نسبت به این هم تصریح در بهار میاد. اما اصل جوابش اینه که ان النزاع المشهور بین المسلمین فی صحت التنجیم و بطلانه هو المعنى الذی ذکره اخیرا. حالا این ظاهرا واو آورده و سیجی و التصریح بهی، معلوم نیست که این جواب اصلی شیخ تو این عبارت کدوم میشه، یعنی یه اشکال زمینی میکنه فیه مضافن، اما فیه اصلا کدوم میشه؟ آیا همین سیجی و تصریح هست یا این ان النزاع مقول بهاره؟ ظاهرش اینه که بهار این حرف رو گفته، گفته که ان النزاع المشهور بین المسلمین فی صحت الحلم الذی ذکره اخیرا کما عرفت من جامع المقاصد. حالا عبارتی که ما از جامع المقاصد خوندیم، بله گفته بود که قال فی البهار، جامع المقاصد کجا بود؟ من که پیدا نمی کنم. صفحه مال من که صفحش با شما متنشو بخونید. که نیست اون جامعه باسته اولی که نیست، حالا یه جامعه مقاصد یه بهار اینجا هست که گفته که لا نزاع بین الامه فی ان من اعتقد ان الكواكب هي المدبر لهذا العالم والخالقة لما فيه من الحوادث فانه يكون كافرا على الاطلاق. این بحثش روشنه ان النزاع المشهور بین فیسته و قول من ذکر ما رفتم بس. خلاصه که من از این عبارت اون جواب اصلی رو، این اشکال اصلی رو خیلی متوجه نمیشم. حالا بعض دوباره بعدن نگاه میکنیم، اگر شایدم یکم فاصله افتاد از مطالعه هم یادم بره. به ملخص الکلام، اگر رفقا اینجا مطلب رو میدونن بگن استفاده کنیم دیگه، نمونه برای بعد. خلاصه این که ان ما ورد فیهم من المتائن لا صراحت فیها بکفرهم بل ظاهر ما عرفته خلافه خلافه. این خلاصه نتیجه گیری شیخ. اون قسمی که ما داریم ازش بحث میکنیم، این اعتقاد تأثیرگذاری که یه جوری که منجر به انکارسانه نشه، که اگه بشه اون تمام، منجر به اون حرفا صراحتن دیگه، بله لوازمش که هست، ولی گفتیم به لوازمش توجه نداره. همون روایت رو هم شیخ اینطوری معنی کرد، درست کرد، گفت که حضرت امیرم که فرمودن که شما داری قرآن رو تکذیب میکنید، شما از استغناء عن الله هست، اینها نه لوازم حرفه، ولی طرف به این لوازم توجه نداره، اگرم توجه داره اعتقاد نداره، یعنی میخواد بگه که من همین رو فعلا، حالا یه جوری به هر دلیلی اعتقادش اون نیست، در عمل مثلا اشتباهات رو انجام، در حکم صادر میکنه، مثل ما که اعتقاد داریم خدا یکیه ولی گناه هم میکنیم، حالا شبیه اون، نه به این معنای کامل. خلاصه شیخ میگه این متائن و این حرمت و همه اینها مال قسم اول نیست. بعد یه روایت دیگه میاره که اینو تایید کنه، ما رواه فی البهار ان محمد و هارون ابن سهل نوبختی انهما کتبا الى ابی عبدالله علیه السلام نحن ولد نوبخت المنجم، ما بچه های نوبخت منجم هستیم، فقط کننا کتبنا الیک هل یهل النظر فیها فکتبت نعم. آخرش حضرت اون کتابت قبلی خودش رو تایید کرد، بفرمود که نه اما لم یخرج من توحید. خلاصه که تا از توحید خارج نشد، از اعتقاد به توحید شما خارج نشدید، مشکل نداره. بس معلومه که نوع عمومی و مبتلا به نجوم همین بوده، واسه همین حضرت میگه ما لم یخرج من توحید، مشکل نداره. این قسم صورت اول از در حقیقت نوع چهارم. ما عرض کردیم که بهتر بود که شیخ میگفت که یا ما میخواییم عمل جوانهی روان اول جوارهی منجم رو بررسی کنیم حکمش رو، یا اول عمل جوانهیش رو اعتقادش رو. در عمل جوارهی اون وقت یکی بحث خبر از اوضاع بود، یکی هم بحث از حکم بود، درسته؟ یکی حکم هم دو جور بود، یا قطعی میگفت، یا اینکه ببخشید، یا این رو میگفت که من میگم ولی باز به دست خدا هست، یه وقت هم میگفت نه اینا مستقلن. حالا مستقلن هم یه جوری تفصیل هایی داره که میتونیم الان اولیشو گفتیم که به شکل کاملا بعضیاش به شکل کاملا روشن انکارستانه بود، ولی عموما شیخ میگفت روایات فتاوا ناظر به اون نیستن، که یه جوری میخواد بگه که خدا هم هست ولی اینا هم هستن. حالا دوم سوم چهارمشو بخونیم بهتر روشن میشه. که تفعل الاثار المنسوبه الیها والله سبحانه هو المؤثر الاعظم. خب این از ثانیشه. از ثالثش هم میگه که استناد الافعال الیها که اسناد الاحراق الناس. از رابعش هم اینه که ان یکون ربط الحرکات بالحوادث من قبیل ربط الکاشف بالمکشوف. پس این چهارمی که توش عبارت اولش این که اعتقاد ربط الحرکات الفلکیه بالکائنات، یه اعتقادیه دیگه. خود این اون ضعیفترین مرتبهش همین چهارمیه که میگه آقا من میگم که وقتی این میشه من میگم اونم میشه. حالا اینکه این در اون تاثیرگذاری داره، مستقل هست نیست، خدا اینجا اگه مستقل خدا چیکاره هست، اینا رو من کار ندارم. یه مرتبه بالاتر میگه که البته بالاتر نیست، شبیه اونه، یعنی یه مقدار استناد الافعال که اسناد الاحراق الانار. این هم بعضی ها عبارت ها اینطوری دارن، منتها مجمله، باید باز بشه ببینیم منظورشون چیه. و شیخ اینجا بحث کرده که منظور اونها رو در بیاره و طبق بعضی از روایات گفته که همین معنا هست و اینا منظورشون این هست، منتها بررسی کردیم که درسته غلطه، یعنی حکمش حرمته یا نه، و این آقا مثلا منجر میشه به کفر یا نه. اما قسم دوم که الان محل بحثه، اینجا میگن که علامه در شرح فصل یاقوت مهدی شهر اونجا گفته که اختلاف قول المنجمین الا قولین، احدهما قول من یقول انها حیه مختاره و دومی که من یقول انها موجبه و القولان باطلان. این در حقیقت اگر بگیم که المنسوبت الیها، این آثاری است که همون کواکب انجام میدن، فاعلشون اونا هست، ولی مؤثر اعظم خداست. ایشون میگه که این کلام علامه که گفته که اینا حیتون مختاره، این نشون میده که اینا تفعلو مثلا در حقیقت و مستقلم هستن و هیچ تأثیر پذیری از بالا ندارن. ولی دومی که میگه اینها موجبه، باز اینم باطله. ظاهرا همین معنای دوم منظوره تو این موجبه، یعنی شیخ نسبت به این موجبه میخواد بگه میفهمه. میگم دیگه تقسیم بندی هایی که شیخ الان کرده، چهار قسم کرده، خود چهار قسم توش ظاهرن میبینیم دیگه، قسم های مختلفی هست، نمیتونه طابق نعل به نعل با کلمات فقها همراهی بکنه، بلکه یک اشاره هایی هست. یعنی میگه که ببینید اونا هم تو این فضا فکر میکردن، نه اینکه کاملا بگیم که این حالا حیات مختارات منظورش یا اینها موجبه، هیچ کدوم نمیشه گفت، ولی در کل میشه گفت که اینها تو این فضا فکر میکردن. اینطوری هم میتونیم ما به این قول دوم که در تفکیک اصلی ما و این تقسیم بندی ما جدید ما چی میشه اشاره هایی یافت. از مجلسی هم گفته ان القول بکنها فاعلتن بالاراده والاختیار و این توقف تأثیرها علا شرایط اخر کفرون. هم همون استناد میدیم، فاعل هست، اختیار داره، حتی اگر قائل باشه که تأثیر شرایط دیگه میخواد، باید مؤثر اعظم بخواد فلان، همینا کفره. و هو ظاهر و اکثر العبارات المتقدمه. در عبارات های قبلی هم که هرچی خوندیم اگر بحث اعتقاد بود همین دومی رو میگفتن، اون اولی رو از ظاهر کلمات نمیشد فهمید. هرچی قبلا از ظاهر کلمات فقها خوندیم که بحث کفر و کفر بود، این بود، اون اولیه موضوع مستقل کفر، اون اصلا این کار ثانیه در حقیقت، اون یک قسم بسیار روشنی از مصداق بسیار روشن از کفره، منتها در لباس تنجیم. اما این نه، اینو میگفتن. بله بله بفرمایید.
ببخشید از اون معذرت بخوام.
بله بله خواهش میکنم. ولعل وجهه ان نسبه الافعال التي دلت ضروره الدين على استنادها الى الله تعالى الى غيره تعالى مخالف لضروره الدين. خب این چرا کفر؟ اینا رو گفتیم ظاهر عبارات قبلی ها که کفر میگفتن همین رو میگفتن، به خاطر اینکه ما گفتیم انکار سانه که موضوع مستقلی برای کفر، اما اینکه یکی از ضرورت های دین اینه که همه این افعالی که ما میبینیم مخصوصا خلق و رزق و احیا و اماته، حالا مثلا بله من الان دارم درس میگم، این رو در اون بحث توحید افعالی و یک فضای معرفتی خاص بعد آدم به خودش استناد بده، بگی که آقا من کاری هستم، اونجا بله میگن شما شرک خفی دارید و مستقل میدونی خودت رو. اما نسبت به این که شب و روز رو کی میاره، این کی میمیرونه، کی زنده میکنه، کی روزی میده، کی خلق میکنه، کی مثلا تصویرگری میکنه در رحم مادر، همه اینها رو اینها داشتن میگفتن که نه مثلا الان اون کوکب داره این کارو میکنه، این اینطوری شد، اون وضع اینطوری شد، این اینطوری شد، همه اینها رو نسبت میدادن به اونها، هر چند میگفتن که مؤثر اعظم اونها، ولی این نسبت هم هست. و در تفسیرش هم بعدن شیخ میگه که این رابطه اینها رو خب نه خودشون میتونستن خوب حل کنن و اگرم خودشون میفهمیدن برای عموم مردم، اون وجهه عمومی این حرف ها این بود که مردم به شرک میافتادن. و در حقیقت اگر میگیم خلاف ضرورت دینه، چون ضرورت دین میخواد با این حرف ها با این معارف مردم تربیت بشن و این نوع نسبت دادن ها در حقیقت امر تربیت مردم طبق اون ضرورت های دینی رو خراب میکرد، این میشد کفر. پس وجه کفرم شیخ درست کرد، با اینکه عرض کردم اینا وقتی بحث میکنم میگن آقا مؤثر اعظم خدا هست، ولی ما در دینمون حالا ایشون میگه که ضرورت هست دیگه، این باید ببینیم که ما همین ضرورت میفهمیم یا نه. من میگم میفهمیم بله، یعنی روایت و آیه خاص نمیخواد، از مجموع دین که تربیت شدیم میگیم خدا این کارو میکنه، خدا نسبت هم باید مستقیم به خود و هیچ کس دیگه نسبت داده نشه. و عرض کردم اگر هم مثلا یک کسی نسبت میخواد غیر مستقیم رو هم بگه آقا به اینها که اسنادیم آقا اینجا اصلش خدا هستا، اونجا هم باید احتیاط کنه با هزار تا که این جنبه عمومیش خراب نشه، که متاسفانه میگم اینها اصلا یک کاری میکردن هدفشون همون بود که بگن که ما مؤثر اعظم است، ولی ما که نمیدونیم که ارادش رو ما داریم با این چیا میفهمیم دیگه، ارادش علمش رو ارادش رو ما داریم خودمون میفهمیم و تدبیر اون رو نسبت به خودمون میخوایم مدیریت کنیم، بگیم آقا الان که مثلا اینطوری شد، مثل این که پدر مثلا با فلان قیافه با فلان مثلا روش در باز کردن میاد، بچه دیگه کم کم همه اینها رو فهمیده و یه جوری میره یه جای قایم میشه که اصلا تیرجس پدر نباشه مثلا، این که تونسته رفتارهای پدر رو بشناسه و کاملا مدیریت اون نسبت به خودش رو خودش مدیریت کنه. ما هم داریم کارهای شبیه این انجام میدیم، میگیم بله تو داری انجام میدی، ولی من فهمیدم که اگه اینجا باشه، من واسه همین میگفتی که توی روایت هست که اینا میفهمیدن و حالا روایت های بعدی مثل این کنست اصلا جنگ نمیرفتن، میدونست که آقا طبق این دیگه مرگش مثلا اگه بره مرگش فرا رسیده، قدر الهی رو بهش علم پیدا کرده بودن و مثلا جنگ نمیرفتن و کشته نمیشدن. حالا لکن ظاهر و شیخون الشهید فی القواعد العدم، ایشون اینا رو کفر نمیدونه. فانه بعد ما ذکر الکلام الذی نقلناه این مسابقاً قال و این اعتقد انها تفعلو الاثار المنصوبت الیها و الله سبحانه و المؤثر الاعظم فهو مخطئ، خطا کرده. اما این کافر نیست، چون خود شیخ خوندیم دیگه متنشو، گفت این دوتا اونایی که مدبر و موجد میدونن، اما اینایی که تفعل الاصحاب منصوبه، معلومه که این تقسیم بندی شیخ هم از همون بیشتر از قواعده کمک گرفته، ولی الان که تا حالا هر چی گفته از قواعد. ظاهره ان عدم القول بذلك لعدم المقتضی له و هو دلیل لا لوجود المانع من و هو انعقاد الضرب لا خلافه فهو ممکن غیر معلوم الوقوع. در حقیقت اصلا این اعتقاد اقتضای کفر نداره، چون شما نسبت میدید ولی نسبت اصلی به خدا هست، مؤثر رو اون میدونید. مؤثر اعظم اگه خوب معنی کنیم یعنی میگیم که اصلا همهش اونه. توضیحاتی که دادیم میتونست هر دوتا رو وجه رو عرض کردیم دیگه، میتونست کفر رو درست کنه، میتونست عدم کفر رو درست کنه. شیخ میگه ایشون مقتضیه اصلا کفر رو اینجا قبول نداره که هست، یعنی دلیل بر کفر نداریم ما. لال وجود المانع من، نه اینکه ضرورتی باشد بر این که ما دلیل بر در حقیقت کفر داشته باشیم، ولی مقتضیش وجود داشته باشه، ولی مانعی باشه که ما نتونیم بگیم کافر به این آقا. اینجا من اینطوری میفهمم، پس لعدم المقتضی له یعنی لعدم اقتضایی برای کفر، بعد مقتضیش نیست یعنی دلیلش نیست، نه اینکه آقای شهید تونسته مانعی جلوی این مقتضی ایجاد کنه و ضرورتی رو از دین برخلاف این، یعنی بگه که آقا ما ضرورت داریم که این آقا کافر نیست این رو اما اون آقا بالا چی گفت؟ گفت که اصلا این ضرورت دین در حقیقت قائم است برای این که این استناد باید به خداوند باشه، و چون این مخالف ضروریه پس مخالف عبادت هم کفره دیگه، مخالف اصول اولیه و اون پنجگان اگه باشه یا هر ضرورت دین انکار بکنه این میشه کفر. شیخ میگه که این آقا چون این اعتقاد رو اینطوری تفسیر نمی کنه، مؤثر رو استناد مؤثر اعظم رو درست میکنه، با اون جهت میگه من دلیلی برای کفر نمیبینم، ولی نه اینکه مانعی بیاد درست کنه و بخواد دیگه که نه ما ضروری هست که بگیم که در دین این استناد هم درسته که کار شهید به مشکل بیفته و سخت بشه. شهید یک راه راحتی رو پیش گرفته در تقریر عدم کفر، و اون اینه که اصلا این آقا استناد و مؤثر اعظم رو بیشتر مثلا تو ذهنش پایه گرفته و شک گرفته، در حالی که عرض کردیم اینطوری هم نیست. البته بستگی داره دیگه، هر منجی باید ببینیم که چی کار میکنه، و مهمتر از اون این که ببینیم که اون وجه عمومیش چیه، و الا شخص خودش بشینه تو خونه یه چیزایی بگه که ما با اینا کار نداریم. عرض کردم دیروزم جلسه قبلی مکاسب، این بحثا بحثایی باید اجتماعیش مطرح بشه، الان تو جامعه ما رواج داره، نه به اون معناها، یعنی وجود داره. چیزی نیست که بگیم ما مثلا مال 300 400 سال بعد یا بیشتر مثلا داریم اونو بحث میکنیم، نه الانم یه ادعی دارن با این کارها مردم رو سر کار میذارن و بالاتر مسائل اجتماعیشون رو حتی سیاسیشون رو دارن مدیریت میکنن. باید ببینیم که ما نسبت به اونا چی میخوایم بگیم، نه اینکه بگیم آقا شما ببخشید اعتقادت چیه بیا بنویس، اگه بررسی کردیم دیدیم که اعتقادت مثلا یکم این طرف نه، بعد میگیم کفری شما کافری. بحث کفر و اینا هم بحثای اجتماعی سیاسیه در حقیقت، نه صرف اعتقاد خالصی که هیچ بروز و ظهوری نداره. اون هم ما حکمشو میگیم، ما فقه حکمشو میگه که طرف بدونه که این کفر اینطوری معتقد نشه، درستم هست، ولی اون جنبه اجتماعی سیاسیش هم مهمه. حالا اینجا رو باز عرض میکنم که جا داره که بهتر تأمل کنیم، شاید حرف درستی رو تو این دو سطر بتونیم عرض بکنیم. فعلا من این مقدار از اینجا تو ذهنم هست. فهو ممکنون غیر معلوم الوقوع، در حقیقت این نوع اعتقاد کفرآمیز میتونه اتفاق بیفته. پس شهید نیومد ضرورتی رو بر خلاف این حرف، این ضرورت برای عدم کفر اثبات کنه، بلکه فقط گفته که مقتضیش نیست. بستگی داره که ما چطوری تفسیر بکنیم. ولعل وجهه ان الضروریه عدم نسبت تلک الافعال لا فاعل مختار به اختیار مستقل. شیخ اینو پسندیده، مغایر لاختیار الله که ما هو ظاهر قول المفوضه، اما استنادها الى الفاعل به اراده الله المختار به عین مشیته و اختیاره حتی یکون کالآله، اما به زیادت شعور و قیام الاختیار به، به حیث یستق انه فعله و فعل الله، طولیه دیگه، فلا، این دیگه مخالف ضروری نیست. این حرف شهید رو به کرسی می نشونه این تحلیل. از المخالف للضروره انکار و نسبت الفعل، نسبت الفعل الى الله تعالی علی وجه الحقیقه لا اثباته لغیره ایزن به حیث یستغنه فعله، یعنی فعل خداوند. پس میگم بستگی داره که ما چطوری تفسیر کنیم این انه منصوب اون هست. اول عبارت های شیخ با اون حرفایی که بود خلق و رزق و احیا آورده بود اینی که حتی در این فضا ما نسبت به این مسائل نباید به خدا، به غیر خدا استناد بدیم. چون عرض کردم وجه عمومیش اینه که این میخوره به مردم دیگه، اون تحلیل های ذهنی شما و واقعی هم هست ولی نمیفهمن. معمولا میگن خب همین خورشید باعث شد، همین ستاره باعث شد، همین مثلا باد، همه اینها رو اینطوری نسبت میدن. نه اما ذکره الشهید رحمه الله من عدم الدلیل علیه حق فالقول به تخرص و نسبت فعل الله الى غیره بلاده و هو قبیح. این که ما دلیلی بر، حالا از این عبارت معلوم میشه که اون بالا رو خوب معنی نکردیم، بگیم که این حرف که بخواید بگید نسبت بدید به خدا، به غیر خدا، حتی به این معنا که مثلا اراده‌ای دارن در طول اراده خدا، این دلیلی نداره، این دلیل نداره. این اینطوری بگیم، یعنی این اصلا قول مقتضی نداره، نه اینکه مانعی داره که اونم انقاد ضرورت بر خلافشه. معنیش اینه، در حقیقت یک نسبتی است از روی گمان و الا خلاف ضرورت نیست. اگر اونطوری تفسیر بکنیم، تفسیری که در طول اراده خدا معنی بشه، اینطوری تفسیر بشه، بله باید بگیم این حرف دلیل نداره و یک تخرس و گمان زنی صرفه و نسبت و فعل الله الى غیره بلا دلیل و هو قبیح. نسبت به خدا که ما میدونیم فعل خدا هست، اما نسبت به این که این واسطه هم اراده دارد و میشه بهش نسبت داد، ما دلیل نداریم، چرا نسبت بدیم؟ از این جهت قبیحه و الا کفر نیست، مخالف ضروری هم نیست. مأخذ این حرف شهید هم ظاهرن روایتی هست که زندیق از ابی عبدالله علیه السلام امام صادق پرسیده که ما تقول فی من یزعم ان هذا التدبیر الذی یظهر فی هذا العالم تدبیر النجوم السبعه، شما در مورد این حرف چی میگید؟ فرموده که یحتاجون الی دلیل ان هذا العالم الاکبر والعالم الاصغر، انسان یعنی، من تدبیر نجوم التي تسبح في الفلك و تدور حيث دارت متبعتا یا منقبتا لا تفتر و سائرت لا تقف. منقبه مثل این که بوده گردش، گردشی که خسته نمیشه و لوا نمیشه، مثلا کنده میشه و سائری که نمیسته. خلاصه حضرت گفته که این حرف دلیل میخواد. حالا از من میپرسی که چی؟ اگر کسی این ادعا رو میکنه باید دلیل بیاره دیگه. کی گفته که این تدبیرها تدبیرهای نجوم سبعه هم هست؟ حالا هم هست میگیم ما، نه اینکه از مال خدا نیست. یعنی اینها هم در طول اراده خدا میتونه محل نسبت باشه. و بعد ترمودی و این لکل نجم منها موکلون موکلن مدبرن فهیه به منزلت العبید المأمورین المنهیین فلو کانت قدیمتن ازلیتن لم تتغیر من حال لا حال. حضرت فرموده که اینها برای هر نجمی موکل و مدبری هست، اینها عبیدن مأمورن المأمورین المنهیین، یه جایی می این کارو بکن جایی نکن، هیچ چی قدیمم نیستن، اگه بودن تغییر نمی کردن. این که حضرت فرمودی که منزل عبید المأمورین، ظاهرن منظورشون یعنی فی حرکاتهم، لا انهم مأمورون به تدبیر العالم به حرکاتهم. چون اونو نهی کرده اولی رو، شیخ اینطوری میفهمه، میگه موکلن موکل دارن، مدبر دارن به منزل عبیدن در حرکاتشون اینا. شیخ میگه که یه جور دیگه معنی نکنیم که بیفته رو همون حرف قبلی اشتباه بشه، بلکه در خود اون حرکتشون مأمورن، نه اینکه انهم مأمورون به تدبیر العالم به حرکاتهم. اونا امر شدن از طرف خدا که آقا شما عالم رو با حرکاتتون تدبیر بکنید، نه اصلا تدبیر به اونا مستند نمیشه. فهیه مدبرتون به اختیارهی المنبعث ان امر الله تعالی، اینا تدبیر شده هستند به اختیار خداوند و اینا منبعث هستند، برانگیخته هستند از امر خداوند. یه حرفی محدث کاشانی گفته که این حرف متاسفانه شیخ دیدی که این حرف خلاف این حرف هاییست که تا حالا گفتیم. ایشون گفته که و خواسته با این حرفی که الان میزنه بدا رو که یک مسئله کلامیه این رو اثبات کنه، چطوری امکان داره که خدا ارادش رو تغییر بده، یعنی تغییره که ما برای ما تغییر یک دفعی هست، طبق روال قبلی نیست. اون تغییرها در اراده خدا اگر اسمشو بذاریم بدا، این رو محدث کاشانی وقتی میخواسته تحلیل کنه اثبات کنه گفته که فعلم ان القوى المنتبعه الفلكيه لم تحت بتفاصيل ما سيقع من الامور دفعه واحده لعدم تناهي تلك الامور بل انما تنقش فيها و تنقش فیها الحوادث و شیئن فشیئن. این القوى المنتبعه الفلکیه، اون قوایی که در فلک وجود داره، اینها زمینه و ظرف این که همه آنچه که میخواد در عالم اتفاق بیفته رو نمیتونن در خودشون یک دفعه همش رو جمع کنن، بلکه چون اموری که میخواد اتفاق بیفته غیر متناهیه و اونا ظرفشون محدوده، بلکه تنقش فیها الحوادث شیئا فشیئا فانما یحدث فی عالم الکون والفساد انما هو من لوازم حرکات الافلاک المسخره لله و نتایج برکاتها فهیه تعلم انه کل ما کان کذا کان کذا. حالا اینجا فهیه رو مزده می منجم درست حسابی، منجم حالا در حقیقت از این به بعدش حالا هر چی گفته کار نداریم، شیخ میگه از همینجا بسمونه دیگه. و ظاهره انها فاعلتون بالاختیار لزومات یا لملزومات الحوادث. البته چیزی به ذهنم میاد که به نظرم این اشتباه رو باید مواظب باشیم دوچار نشیم. تفصیلا نمیدونم، ما یک حدسی هست، یه بحثایی در فلسفه هست که یه اشاره‌ای هم به عبارت قبلی شد که گفت اینها یه بحثایی رو از بله آقای سید شارع نخبه گفت که یه کلمات و کمال اقدمین هم یه چیزایی دزدیدن گفتن. یه بحثایی تو حکمت فلسفه داریم ما، مخصوصا ابن سینا هم داره، نسبت به اینکه فلک نفس داره، افلاک نفس دارن و این نفوس اراده هایی دارن، کارهای انجام میدن. به نظر من این یه بحث دیگه هست، غیر از اون چیزی که منجمین و آنچه که ما الان از منجمین سراغ داریم بحث میشه. یعنی در این علل طولی عالم به معنای دقیقش اینا قشنگ در آوردن، مثلا میگن آقا عالم مثال بالاتر عالم عقل میای پایین تر، خود این عوالم هم توش مراتب هست. به یک مرتبه از اینها میگفتن فلک، حالا شاید یه جاهای نجم هم میگفتن، ولی بیشتر افلاک میگفتن. این که در اون افلاک به اون معنای فنی فلسفی خودش این حرفهای محدث کاشانی درسته، به نظر برای شیخ یه حرف دیگهی که منطبق کرده به حرفهای منجمین این اشتباهه، اشتباه به نظر میرسه. حالا از این دیگه رفته کنار، گفته فقط ما رب ما یزه رو منهون مخالفت مشهور، همهشون میگن که این نوع نسبت دلیلی ندارد و چون دلیلی ندارد قبیحه، اما کفر نیست. دیدیم بعضی گفتن که کفره، مجلسی گفته این کفره، درسته؟ علامه هم شاید یه جوری میخواست بگه کفری که ما قبول نکرد، گفتیم منظورش این نبود، هیئت المختاره هم نیست، موجبه هم نیست، این بین اینها هست. خب ولی از همه اینا که بگذاریم، یه حرف آقای کاشانی میاد که به ما کمک میکنه که بگیم آقا حرف منجمین رو با حرف قدما حکما جدا کنید، حالا برید تحقیق کنید ببینید که مثلا فرقش چیه. منم فقط میگم در اندازه‌ای که از فلسفه چیزی ذهنمون هست و حالا اشارات یه مقدار آدم دیده این طرف اون طرف، فکر میکنم که کاملا متفاوته، منتها الفاظشون یه مقدار مشترکه و این جدا نشده، این جدا نشده متاسفانه. به نظرم احتمال زیاد میدم که کار شده، منم یه نگاه میکنم، حالا امروز فردا وقت ندارم ولی نگاه میکنم میگم. و بالجمله فکفر المعتقد به ربط علی هذا الوجه الثانی لم یظهر من الاخبار و مخالفت ها لضرورت الدین لم یثبت ایضا. اولا که روایات اینو نمیگه، روایات این نوع رو نمیگه، ولی آیا ضرورت دین چی؟ چون روایات یه بخشی دیگه، ما از کل دین میگیم آقا ضرورت دینی که نباید نسبت داده بشه، ایشون هم میگه که مخالفتش اثبات نشده. از لیست مراد علیت التامه، جواب اصلیش اینجا داده. خب اصلا علیت تامه منظور اینا میگن که در طولشه و کیفه و قد حاوله، میگه اگر این اینقدر مخالفتش با ضرورت دین روشن بود، چرا محدث کاشانی اومده با این حرفا میخواد بدا رو اثبات کنه؟ هرچند ما قبول نداریم حرف شاه طبق تفسیر شیخ از کلام محدث کاشانی، ولی میگه اگر اینقدر این روشن بود که مخالف چی هست، چرا ایشون با یک حرف غلط و مخالف ضرورت دین میخواد بدا رو اثبات کنه؟ تمام، حالا انشالله برای جلسه بعد بتونیم این از سالس و بقیه الان هست دیگه، فعلا میخونیم از رابعه هم که البته بعدش دیگه بیشتر روایات هست و انشاءالله این متن عقوله رو هم متاسفانه نتونستیم بگیم، این رو رفقا ببینن برای جلسه بعد انشاءالله نمونه.